هوا تاریک روشن بود. پسری 17-18 ساله که نوجوانی را به سوی جوانی پشت سر می گذاشت، در اتاقی که وسایل آن را یک تخت فنری، یک لحاف دوشک دوکاره، چند پتوی کهنه، یک میز تحریر و یک قفسه کتاب تشکیل می داد، روی تخت دراز کشیده بود و انوار طلایی رنگ خورشید از کنار پرده مندرسی که با میخ به سقف آویزان بود به درون می تابید. اتاق پسرک 30 سانتی متر پایین تر از سطح حیاط بود و دو طرف آن پنجره و نیز دری که در وسط آن قرار گرفته بود. پنجره سمت راست دو تاقچه گچی بزرگ داشت که مملو از کتاب‌های گوناگون بود و از همه بیشتر رمان‌ها و شعرهایی از قبیل 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکس تا اون آلبر کامو، دیوان حافظ و شاهنامه فردوسی به چشم می‌خورد. بالای تاقچه گچی که در دیوار تعبیه شده بود یک نیم تاق کوچک وجود داشت که بیش از هر چیز یک ضبط صوت، نوارهای کاست خوانندگان مطرح روز با چند عکس از آنها روی دیوار و نیز یک ساعت زنگدار رنگ رو رفته که عقربه تنظیم زنگ آن روی ساعت 6 کوک شده بود خودنمایی می‌کرد. کف اتاق را هم یک قالی گل قرمز فرسوده که چند جای آن سوراخ شده بود پوشانده بود. همچنین مقدار قابل توجهی کاغذ چرک نویس کف اتاق رها شده بود که پر از ترانه های تازه سروده عاشقانه بود. بر دیوار عقبی اتاق که روبروی پنجره ها بود یک تور یک تکه سفید رنگ بزرگ با پنس به دیوار وصل شد، انگار که دیوار مرطوب بوده و گچ پس می داد و تور مانع ریختن گچ های جدا از دیوار بر روی زمین می شد. کنار تخت پسرک هم اندکی گچ پس داده بود ولی قابل تحمل بود. ارتفاع کف از سقف به سختی به 2 متر می رسید و یک سقف قوسدار تاقدیس هم داشت که ویژگی بسیاری از خانه های بافت قدیم بود، به طوری که اگر یک آدم بلند قد روی پنجه پاهایش می ایستاد سقف را با سر خود لمس می کرد. درب اتاق یک در چوبی زهوار در رفته بود که چارچوب آن با چند میخ طویله به دیوار متصل می شد. پسرک در رخت خواب هنوز غلط می زد که زنگ ساعت با صدای گوش خراش چکشی سندانی به وی خبر داد که روز نو شده، زندگی از نو آغاز گشته است. پسر روی تخت نیم خیس شد و با قیافه‌ای گیج که خستگی و بیخوابی از آن هویدا بود به ساعت خیره گشت، برخاست و تلو تلو خوران از اتاق بیرون رفت. مهراب روبروی آینه ایستاده بود و با شانه دانه ریزی موهای مشکی خود را شانه می کرد. به اطراف صورتش نظری افکند تا مطمئن شود نخی از ریشهای نرمش را که به تازگی با تیغ تراشیده بود باقی نمانده باشد. از پیرایش صورت خود که خلاص شد، پیراهن خردلی رنگ خود را به تن کرد و با عجله کمربند قهوه‌ای خود را که روی شلوار سیاه رنگش قرار داشت بست. رفت و از روی میز تحریر پاکتی را که شب قبل آماده کرده بود برداشت. در پاکت را باز کرد. کاغذ داخل آن را درآورد و نگاهی دوباره به متن کاغذ انداخت. روی کاغذ آخرین ترانه‌اش که شب قبل با قلبی لبریز از عشق و اندوه سروده بود خودنمایی می‌کرد. خونه من خونه خاکی و خشت، خونه تو توی بلوار بهشت، اما من تجسم خاطرم توی این فضای فرسوده و زشت. خونه قدیمی و صمیمیم پر شده از خاطرات ناگوار، برای ندیدن تا به ابد پرده ها همه سیاه و سوگوار. بید قد بلند توی باغچمون از غم ندیدنت پریشونه، واسه کم بودن سایش رو سرت تا ابد خرابه و پشیمونه. پیچک تازه اون زمونه ها حالا پیچیده رو دیوار خراب، انگاری میبینه توی خاطرش تا تو رو مثل دل ما خالص و ناب. یادت ترانه قدیمی رو، اون ترانه که شبا رو می شکست؟ عشق من به شوق دیدن شما از چشام به روی گونه می نشست. عشق من اوج ترانه بازی شد توی اون دقایق خالص و ناب. اما من دیگه ندیدم تو رو، نه تو بیداری، نه رویا و نه خواب. خونه و پیچک و بید قد بلند تا ابد به یاد دستات میمونن. حتی گنجشکار اون بید بلند تا ابد به یاد چشمات میخونن. اما این خشتای پیر پاپتی، فاصله بین من و باغ بهشت، این حقیقتی که من دارم میگم، تو میخوای زیبا ببین، میخواهی زشت. عشق من بازم به یاد اون روزا از چشام به روی گونه ها نشست. حالا من بازم دارم گوش میکنم اون ترانه که شبا رو میشکست. تو نموندی، اما این خونه پیر توی این فضای آشفته و زشت، توی رویهاش میبینه که شده از ترانه مثل یک باغ بهشت. کاغذ ترانه را تا کرد و با دقت درون پاکت گذاشت. در کیفش را باز کرد و پاکت را میان کتاب فارسی دبیرستانی که چند ماه پیش از سوسن به آریت گرفته بود قرار داد و یک شاخ گل مصنوعی بسیار زیبا را هم که در این مدت آماده کرده بود از روی میز تحریرش برداشت و درون کیف گذاشت. کفش‌های کتانیش را پوشید و از در بیرون زد. اتوبوس وارد ایستگاه شد. مردم به سمت در اتوبوس هجوم بردند، ولی مهراب آرام ایستاده بود و صف که خلوت شد به سمت اتوبوس رفت و روی یکی از صندلی‌های کنار پنجره نشست. مهراب با نگاهی آمیخته به بیم و امید به بیرون نگاه می‌کرد. به نقطه‌ای دور خیره گشته، سخت در فکر بود. با خود اندیشید که کمی پیاده روی نگرانیش را التیام می‌بخشد. ولی تا مقصد راه بسیار بود. بنابراین تصمیم گرفت قسمتی از راه را با اتوبوس رفته قسمت دیگر را پیاده طی کند. مهراب کیفش را باز کرد و کتاب را از درون آن بیرون آورد. روی جلد پلاسیدی پلاستیکی کتاب این عبارت به چشم می‌خورد: فارسی سال آخر دبیرستان برای کلیه رشته‌ها. زیر عنوان کتاب نیز با خطی خوش نوشته شده بود: سوسن حقجو. گل سوسن کوچک خوشرنگ مصنوعی را که سر راه خریده بود برداشت، آن را بوسید و شاخه آن را لای کتاب گذاشت و کتاب را درون پاکتی پنهان کرد و آن را دوباره درون کیفش برگرداند. خیابان‌ها خلوت بود، هوا صاف بود و خورشید انوار طلایی رنگ خود را بر پهنه زمین می‌گسترانید. از طرفی مغازه‌ها تازه شروع به کار کرده، بعضی از مردم برای خرید مایحتاج روزمره خود به خیابان‌ها آمده بودند. ولی مهراب روی صندلی اتوبوس در حالی که به خیابان چشم دوخته بود زیر لب این ترانه را زمزمه می‌کرد: تو همون زخم عمیقی که فراموشی نداره، تو هجوم خاطراتی که غم و یادم میاره، حتی تو لحظه مردن من به یاد تو میمونم، این همه آواز تلخو من به یاد تو میخونم. بی تو زنده بودن من زندگی بدون تقدیر، لحظه های سست و مرده، شب پر از ناله شبگیر. تو منو از خودت روندی توی اون شب کذایی، تا سحر بیدار موندم خوندم از درد جدایی. دست من بی سایه و تو دنبال سایه محکم، تو نفهمیدی که بی تو سایه هم میمیره تو غم. سایه غم و جدایی افتاده رو هر دوتامون، تا ابد جدا میفتن دوتا بانده یه خیابون. بی تو و با خاطراتت زندگی بدون تقدیر، بی تو و نقش و نگارات تا سحر ناله شبگیر. این صدا و این ترانه قاصدک تو دست باده، حاصل بی برکت عمر خاطراتی توی یاده. تو نبر این منو از یاد، گرچه رفتم از نگاهات، اما من میبینمت باز توی خواب و تو خیالات. اتوبوس آرام آرام به سمت مقصد حرکت میکرد و به ایستگاه نزدیک میشد. مهراب از روی صندلی برخاست و در حالی که بلیط خود را سر دست گرفته بود به راننده نزدیک شد. راننده هم خود را روی صندلی تابی داد و دنده سنگین را جا زد و سرعت خود را برای رسیدن به ایستگاه کم کرد. لحظاتی بعد او بود و هوای خوب و عطر بهار نارنج شیراز و قدمهایش که سنگین و آمیخته با هراس به سختی هیکل او را می کشید. مهراب در پیاده رو به آرامی حرکت می کرد. حال آنکه در ذهنش به سفری دور حوالی 5 سال قبل رفته بود. منزل آنها یک طرف دیوار بود و 3 طرف اتاق و مثل تمام خانه های قدیمی حوضی در وسط. وارد خانه که می شدی باید ابتدا از یک دالان باریک و نمور می گذشتی. درب خانه هم هیکل فولادی سنگینی داشت و هر بار که روی پاشنه خود می چرخید با صدای گوش خراش باز و بسته می شد. خانه متعلق به اوایل پهلوی اول بود و اکنون زمان پهلوی دوم. خانه پیر بود و صاحب خانه بی توجه. دیوارهای پیچ در پیچ دالان ریزش داشت و با 8-9 پله به حیاط منتهی می گشت. در سمت راست انتهای دالان دستشویی تعبیه شده بود که فاقد آب و برق بود. به حیاط که می رسیدی، یک 5 دری مخروبه با درهای چوبی روبرویت بود که به نظر می آمد از بقیه خانه قدیمی تر است و متعلق به عهد قاجار می باشد. سمت چپ خانه از 2 بخش تشکیل می گشت که عبارت بود از یک حیاط کوچک که 1 متر از حیاط اصلی بالاتر بود و یک اتاق بزرگ که نشیمن خانه محسوب می شد و پشت به آفتاب بود و تابستانهای گرم و زمستانهای سرد. در قسمت عقبی خانه 2 اتاق قرار داشت که 30 سانتی متر پایین تر از سطح حیاط بود. اتاق سمت راست، اتاق مهراب و اتاق سمت چپ مطبخ خانه به حساب می آمد. بر بام این 2 یک 5 دری با طول زیاد و عرض کم بنا شده بود و با 8 پله از روی مطبخ به حیاط منتهی می شد. این اتاق پذیرای خانه محسوب می گشت. سمت راست خانه دیوار همسایه و یک باغچه بود که در آن یک درخت کاج، یک بید مجنون، یک درختچه گل سرخ و یک پیچک نوپا کاشته شده بود. ذهن مهراب در تار و پود حیات خانه در آن روز بهاری سیر می کرد. آنگاه که در بهار درختچه گل سرخ گل داده بود و بوی عطر فضا را انباشته بود و در خانه نواخته شد. یادش آمد که به طرف در خانه رفت و در را گشود و با حیرت دایی جمال، زندایی و دخترشان سوسن را دید. به یاد آورد که آن روز با سوسن مشغول چیدن گلهای سرخ درختچه بودند. آن حس شادی همراه با غم را آن روز برای اولین بار در دلش حس کرد و زمانی فهمید این حس آزار دنده شیرین واقعی است که مدام ذهنش را مشغول می داشت تا جایی که همراه مشقهای ریاضی گل سوسن بر دفترش. خانواده فکری مثل جامعه ایرانی بعضی اعضای خانواده در 1-2 دهه اخیر از فرصتهای تحصیلی پیش آمده در جامعه و نیاز مبرم آن به افراد تحصیل نهایت استفاده را کرده و برای خود جایگاهی به دست آورده بودند. حال آنکه بعضی دیگر هم بر همان رویه قبل زندگی را می گذراندند و این بود که سطح طبقاتی آزاردهنده‌ای برای نسل جوانتر و بیمایه‌ای مثل مهراب به وجود آمده بود. اگرچه که هنوز پیوندها وجود داشت و رفت آمدها تا حدی برقرار بود، اما مهراب با پدر کارگر بی سواد و مادری مکتب نرفته از یک طرف و عموی پزشک ثروتمند، دایی رئیس دارایی و آن طرف اقوام خارج نشین دائم در رفت آمد و بعضی وقتها فخر فروش، خانه های مجلل اقوام از طرف دیگر، ناخودآگاه برزخی ناسواب برایش به وجود می آورد که هرچند سعی در گریز از آن را داشت، اما باز گاهی ناگزیر مغلوب آن می شد. هنگامی که سوسن مشغول برداشتن غذا از میز شام بود، مهراب آهسته به طرف میز شام بود. نزدیک سوسن شد و با لحنی آرام آمیخته به نوعی شیطنت پرسید: نظر درباره پسرعمه شاعر؟ سوزن که تازه متوجه حضور مهراب شده بود با لبخند سرش را برگرداند و پرسید: کدوم پسرعمم شاعره؟ مهراب در حالی که چشمش برق می‌زد جواب: جلوت وایس. سوزن باز با لبخند طنزی: حالا دیوان اشعارت کی چاپ میشه؟ مهراب هم جواب: هنوز به دیوان نرسیده. سوسن با ناز سرش را پایین انداخت و زیر چشمی به مهراب نگاه، انگار که از عزیزم گفتن با احساس مهراب تعجب کرد. مهراب سکوت سوسن را در هم شکست و پیشنهاد: بیا بریم اونجا بشینیم، هم شاممون رو بخوریم، هم من ترانم رو واسط بخونم. سوسن گفت: ترانه؟ یعنی میخوای آواز بخونی؟ مهراب خنده‌ای کرد و جواب داد: من که نه، ولی خواننده ها ترانه رو بهتر روی آهنگ میذارن تا شعر. ترانه امروزی تر و خودمونی تره. شاید منم در آینده ترانه رو به خواننده های معروف دادم. سوسن خندید و گفت: تو چقدر رویایی هستی، بریم ببینیم چیکار کردی. مهراب راه را برای سوسن باز کرد که جلو حرکت کند و خودش آرام پشت سرش حرکت کرد. کمی بعد پشت میز خلوتی گوشه باغ نشستند و شروع به خوردن شام کردند. هوا مطبوع بود و خنکی خاصی در هوا حس می شد. فصل بهار بود و عطر ریاحین همه جای باغ را پر کرده بود. مهراب که دل تو دلش نمونده بود و احساس بی اشتهایی می کرد، سریع شامش را تمام کرد و کاغذی از جیب کتش در آورد و با لبخند پرسید: ترانه را بخونم؟ سوسن با نگاهی دلربا رضایتش را آشکار کرد. مهراب با صدای آرام اما لبریز از احساس شروع به خواندن ترانه کرد: الماس درشت اون چشات، مثل گوهر تو صدف، مثل خوشرنگی چای و مثل تیری تو هدف. الماس درشت اون چشات پر شهد عسله، مثل کندوهای زنبور پر نیش خطره. آهنگ اصیل اون صدات مثل موسیقی زیبا، رنگ آواز قناری جنس یک حریر دیبا. شکل خندیدن تو مثل لبخند شقایق، واسه این دل گرفته واسه این همیشه عاشق. تو بخند تا دل من توی غمها جون بگیره، تو بخون تا دل تنگم توی بی کسی نمیره. چشای درشت تو مثل یک جام شرابه، مثل آرزو و رویا تو افقها یه سرابه. تن من برای این سراب خوشرنگ میمیره، دل من میون پنجه های چشمات اسیره. تو اشاره کن تا من دخیل اون چشات بشم، جای بیرنگی و پوچی رنگ اون صدات بشه. تو بگو تا دل تنگم بشه شکل یک شقایق، تو بمون تو بی کسی ها واسه این همیشه عاشق. شعر که تمام شد، سوسن که لبخند زیبایی به لب داشت و به مهراب خیره شده بود، با شیطنت خاص زنانه پرسید: حالا ترانه رو واسه کی گفتی؟ مهراب نگاه عمیق عاشقانه‌ای به چشم‌های سوسن کرد و جواب داد: واسه کسی که الان عکسم تو چشمای همرنگ چاییشه. هوای خنکی که از درختان سرسبز کوچه باغ‌های قصر دشت متساعد می‌شود، حتی در اوج گرمای تابستان انسان را مسرور می‌سازد. در آن روز صدای گنجشک‌ها بود و پرتو زیبای خورشید که از لابلای درختان سر به فلک کشیده به زمین می‌تابید. و در آن فضای عاشق ساز و عاشق سوز که حافظ‌ها و سعدی‌ها عشق می‌سرودند، دو نوجوان 16-17 ساله پا به پای هم قدم می زدند، می گفتند و می خندیدند تا به یک درب چوبی کوچه باقی رسیدند. مهراب روبروی سوسن ایستاد و گفت: حالا این حرفا رو ولش کن، می خوام از زندگی برات بگم. سوسن لبخند به لب و متعجب پرسید: مگه اون موقع تا حالا داشتیم از چی می گفتیم؟ مهراب جواب داد: نه اون زندگی، این زندگی که برات میخونم. بعد کاغذی از جیبش در آورد و شروع کرد: زندگی تکرار توست توی این ترانه ها، بغض آواز و نفس توی شاعرانه ها. زندگی یعنی همین، تشنه یه جرعه آب، مثل خسته کویر عاشق رنگ سراب. زندگی یعنی تلاش واسه دیدار رفیق، یعنی فهمیدن تو، یعنی یک درک عمیق، یعنی حتی دیدن توی کابوسای شب، یعنی حرکت تو زمان رو به نقطه عقب. زندگی یعنی همین، عشق بی راه و اصول، یعنی دوست داشتن تو واسه همه فصول. زندگی یعنی رها از همه چیز و همه کس، جز تو ای هوای من که با تو می کشم نفس. زندگی یعنی همین، عشق من ای ناتمام، یعنی این که نیارم بی وجود تو دوام. زندگی بودن توست توی آخرین نفس، توی اون لحظه که من رها میشم از این قفس. زندگی یعنی همین، این همه ترانه ها، یعنی مردی که میگه واسط عاشقانه ها. زندگی تکرار توست از همیشه تا کنون، یعنی من، یعنی تو و این زمان بی سکون. زندگی یعنی همین، این ترانه، این ندا، یعنی حق حق من و این صدای بی صدا. زندگی یعنی گذشت از بدی تو و من، یعنی یک درک عجیب، یعنی یک روح و دو تن. زندگی یعنی همین، ای دلنگیز نخست، ای سرود آخرین، زندگی تکرار توست. شعر که تمام شد، مهراب سرش را از روی کاغذ برداشت. چشمش که به چشم سوسن افتاد، دلش لرزید. اشک چشمان محبوبش را خیس کرده بود و مهربانی و عاشقی از دیدگان دلبرش می‌چکید. سوسن روی صندلی سالن انتظار سینما با لبخندی روی لب چشم به کاغذی داشت که با دو دست زاویه های بالا و پایین چپ و راست آن را گرفته بود. توی دشت پاک چشمات من مسافری غریبم. تو چشاتو مهربون کن تا تو بی کسی نمیرم. من توی نگاه پاکت قلب دریاها رو دیدم، از کلام مهربونت عطر خوشبختی چشیدم. تو چشات زلال آب و تو تنت مثل کبوتر، تو مثل مسافری که سفرش رسید به آخر. اما من اول راهم توی دشت پاک چشمات، من اسیر اون نگاهم، من اسیر دست حرفات. تو مثل فرشته‌ای که از رو عرش کبریایی میاد و رو قلب سردم میشینه پاک و خدایی. اگه تو به قلب من هم بشینی مثل کبوتر، من همیشه با تو هستم، حتی تو لحظه آخر. سوسن سایه سنگینی را روی سرش احساس کرد. سرش را بالا گرفت. هنوز چشمش به کسی نیفتاده بود که صدای آشنایی به او سلام داد. پسر خاله وحید بود. سوسن در حال که خودش را جمع می کرد با ظاهری گرم سلام پسر خاله را جواب داد. چطوری وحید جان، خوبی؟ انگار شما هم آمدید سینما؟ سوسن در حال که زیر چشمی به دنبال مهراب میگشت دید که او پاکت خوراکی به دست به سمت او در حرکت است. هرچه سعی کرد با چشم و ابرو به او بفهماند که نزدیک نیاید فایده نکرد. مهراب رسید و نگاهی به سراپای وحید انداخت. سوسن که چاره ای نمیدید رو به وحید گفت: وحید جان، مهراب پسرمم هستند. وحید در حالی که سرش را به آرامی و با معنا تکان میداد جواب داد: بله بله میشناسمشون، حال شما؟ مهراب دست پاچه دست دراز کرد و در حالی که لبخند مصنوعی مضحکی به لب داشت با وحید دست داد. وحید که متوجه موضوع شده بود با زیرکی خاصی گفت: من با دوستام آمدم، مزاحم شما نمیشم. بعد در حال که پوزخندی معنیدار بر لب داشت، مهراب و سوسن را تنها گذاشت و به سمت رفقایش که ته سالن نشسته بودند رفت. سوسن که حسابی کلافه شده بود، در حالی که چشمش به دنبال وحید میگشت، رو به مهراب با تأسف گفت: نمیخواستم به فهم ما با همیم. مهراب که به طرز مضحکی میخواست اوضاع را عادی جلوه داد گفت: حالا آخرش که چی؟ بالاخره همه میفهمن. سوسن سری تکان داد و جواب داد: نه، حالا خیلی زوده، حساس میشن. من و تو دو تا نوجوان دبیرستانی هستیم. حالا کو تا موقعیت تو مناسب ازدواج شه؟ مهراب گفت: حالا فکر این چیزا نباش. به قول معروف خدا بزرگه. بیا یواش یواش بریم. فیلم داره شروع میشه. مهراب روی تختش دراز کشیده ترانه جدید را گوش می داد. تنها تر از انسان در لحظه مرگ، ساده تر از شبنم رو سفره برگ. فضای ترانه بسیار او را تحت تأثیر قرار داده بود و بغض گلویش را گرفته بود، چرا که هم نوایی عجیبی بین خودش و بند بند واژگان ترانه احساس می کرد. دو ماهی می شد که سوسن را ندیده بود و این مدت تنها چند تماس تلفنی ناکام داشت. یک بار هم که سوسن گوشی را برداشته بود، فضای درون منزل مناسب گفتگوی دو نفره به نظر نمی آمد. منزل پدر مهراب هم تلفن نداشت و تمام تماس ها باید از طرف مهراب با سوسن هماهنگ می شد. احساس استراب و غربت شدیدی روانش را می کاوید. دوست داشت با کسی صحبت کند و درد دلش را بازگو کند. هرچند که در میان اطرافیانش هیچ همدمی نبود جز رفیق کلیمیش خسرو که همراز بود و نیک نفس. حرف دل را گوش می داد، امید را می شناخت و با آرزو رفاقت ذاتی داشت. دلتنگی لحظه به لحظه اخگری داغ بر دل و جان مهراب می انداخت. ترنم ترانه‌ای تازه بر لبانش جاری می گشت. پس ناگزیر قلم و کاغذ را بر می داشت و شروع به نوشتن می کرد. تنها تر از قلبی وقت شکستن، مثل شعاع نوری به وقت رفتن، سوار بلگ خشکی تو آسمونم، به فکر من که نیستی اینو میدونم. آسمون آبی سقف پناهم، باد هوا هم شده تکیگاهم. درخت سبزی بودم توی جنگلا، باد غمت منو کند از ریش از جا. کنده من افتاد توی یه مرداب، ساقه من بیرون موند کمی از اون آب. شاخه من دست دعا رو به خدا کرد، از بیوفایی تو گلایه ها کرد. بیهوده و عبس بود اون همه زاری، دیگه تن نمیدم به ننگ و خاری. تنگ دلم شکسته تو مثل ماهی، وجود تو نمیخوام که تو تبایی. با اینکه کنده شده وجودم از تو، اما به یادم میاد تصویرت گاهی. میبینم تو ذهنم پشیمون و واهی، به چهرت نشسته رنگ سیاهی. به فکر من که نیستی اینو میدونم، سوار برگ خشکی تو آسمون. مهراب با صدای ناکوکش مشغول به خواندن ترانه جدیدش برای خسرو بود. آن را با ریتم اصلی آهنگ هماهنگ. لذت کوتاه با تو بودن و زجر بی نهایت عاشق شدن، مثل مرداب رو زمین خاطره تا ابد تا روز مرگ ساکن شدن. ساکن دیار قربت و سکون تا رسیدن به هوای تو منم، زخمی تیر غم و نگاه تو جا به جا تکه به تکه تنم. هدیه نگاه تو به قلب من زجر بی نهایت عاشق شدن، مثل کرمی که تو پیله تنه تا ابد تا روز مرگ ساکن شدن. وسعت کوتاه اون نگاه تو مثل دشنهی به قلب من نشست، بغض بی صدای قلبم رو نگات مثل سنگی چه قریبانه شکست. لذت کوتاه با تو بودنم زجر بی نهایت خاطره هاست، مثل برگی که تو فکر رستنه دل من همیشه دنبال شما. لذت کوتاه با تو بودنم باریه که عمری رو دوشم، اون صدایی که تو خاطرم نشست توی آخرین نفس تو گوشم. سوسن در حال که غم صدای گرفتش از پشت تلفن آشکار بود پرسید: حالا چرا این وقت شب زنگ زدی عزیزم؟ مهراب جواب داد: کیوسک که تلفن الان خلوت‌تره، راحت‌تر میتونم با حرف بزنم. سوسن آه عمیقی کشید و گفت: سردت نیست؟ مهراب جواب داد: با تو که حرف میزنم گرما تمام وجودم رو پر میکنه، خیلی وقت ندیدمت، چی شده با هم قهری؟ سوسن پوزخند غم‌زده ای از پشت تلفن زد و گفت: نه عزیزم، با تو که قهر نیستم، ولی این مدت منم مثل تو خیلی اذیت شدم. مهراب پرسید: سوسن میتونم ببینمت؟ فردا ساعت 2 بعد از ظهر جلوی در اصلی پارک شهر منتظرتم. سوسن جواب داد: باشه مهراب. مهراب که جان تازه گرفته بود جواب داد: خیلی خوبه عزیزم، میبینمت. چراغ نفتی اتاق توان گرم کردن فضای کوچک را نداشت. سرما در اتاق حس می شد و اندکی سوز از کنار در چوبی زهوار در رفته به درون می آمد. مهراب پتو را روی سرش کشیده بود و روی تخت فنری این پهلو و آن پهلو می شد. هر چند که هنوز زیر پتو هم احساس سرما می کرد. پس آرام چشمانش را گشود و از تخت پایین آمد که ناگاه سپیدی زیبا اما سردی از کنار زهوار در چوبی نمود. حدقه چشمانش از تعجب باز ماند. برف؟ شیراز به طور معمول در زمستانها شاهد برف نیست و به ندرت زمین از سپیدی برف پوشیده می شود. مهراب از طرفی نگران شد، چرا که بعد از ظهر با سوسن قرار داشت. با خود فکر کرد، من که هر جور شده خودمو می رسونم، نگران سوسنم. از طرفی تحفه‌ای برای آن روز تهیه نکرده بود و نمی خواست دست خالی به دیدار معشوق برود. کنار چراغ نفتی نشست و قلم به دست شروع به نوشتن. توی سرمای زمستون، توی برف و یخ و کولاک، زیر آسمون ابری، میون آب و گل و خاک، تو شکوفه بهاری که به قلب من نشستی، تو تلیعه امیدی، چی بگم که تو کی هستی؟ من توی خواب شبونه، توی رؤیا تو رو دیدم، با حضور تر بارون صدای پا تو شنیدم، تو مثل ریزش برگی توی صبح سرد پاییز، تو مثل برف سپیدی که نشسته روی جالیز، تو با قلب مهربونت چه شریف و بی‌بهونه توی قلب من نشستی، پاک و صاف و عاشقونه. تو شکوفه بهاری که به قلب من نشستی، تو رفیق صبح و نوری، چی بگم که تو کی هستی؟ مهراب در حالی که دستش را توی جیب کرده، شانه هایش را بالا داده و بخار دهانش توی هوا یخ می زد از سوسن پرسید، چه هوای سردی عزیزم، تو سردت نیست؟ سوسن در حالی که چهرش فروغ همیشگی را نداشت و سردی و غم از چهرش نمایان بود جواب داد، مهراب، شاید بهتر باشه دیگه به هم نگیم عزیزم. مهراب با تعجب نگاه عمیقی به چهره سوسن کرد و گفت، چرا عزیزم؟ سوسن در حالی که به درخت‌های آن طرف پارک که نوکشان پر از برف بود نگاه می‌کرد پاسخ داد، بیا بریم یه جایی پیدا کنیم و بشینیم. سکوت سردی بینشان حاکم بود. بالاخره یک نیمکت چوبی پیدا کردند که هم خیس بود و هم سرد. مهراب گفت، تو این هوا جایی برای نشستن پیدا نمی کنیم. سوسن نگاه معنیداری به مهراب کرد و جواب داد، موقعیت الان من و تو هم مثل همین هوای برفیه، شاید شاعرانه باشه ولی هم سرده و هم جایی برای موندن نداره. مهراب، من و تو هم سن و سالیم، فکر کردی اگه بخوایم با هم باشیم تا کی طول میکشه؟ میدونی چه موانعی سر راه ماست؟ دانشگاه، سربازی، کار. تازه با وضعیت مالی که خانواده تو دارن، بعدش هم باید کلی صبر کنیم تا پولی جمع بشه و بتونی عروسی بگیری و یه خونه اجاره کنی. همینجور سر دستی که حساب کنی اون موقع 30 سالته. حتی اگه من بخوام پدر و مادرم نمیذارن تا 30 سالگی مجرد بمونن. به قول مادرم تا اون موقع باید 2 تا بچه هم داشته باشم. مهراب تا خواست حرفی در دهانش مزه مزه کند و جوابی بدهد، سوسن به آبرانی که از نزدیکشان می گذشتند سلام داد. سلام مرجان، چطوری؟ مهراب نگاهی به پشت سرش کرد. دختر خوشبوش قد بلند و مومشکی را همراه با پسر درشت هیکل و موبالند دید. سوسن که لحنش تغییر محسوسی کرده بود رو به مهراب کرد و گفت، دوست و همسایه نزدیک ما مرجان و برادرشون آقا جمشید. مرجان جان، آقا جمشید، پسرعمه من مهراب هستن. ایشون هم مثل شما دستی توی هنر دارن، ترانه میگن. جمشید در حالی که ابرو به نشانی تحسین بالا گرفته بود و سری تکان میداد گفت: خیلی هم عالی. از قضا ما یه باند موزیک با بچه‌ها داریم، دنبال شعر و ترانه خوبم هستیم. کاش یه نمونه کاری واسه من می آوردی. مهراب جواب داد: اتفاقا یه نمونه کار همرام هست. ترانه بف رو از جیبش در آورد و به جمشید داد. جمشید نگاهی به ترانه کرد و گفت: ایرادی نداره این دست من باشه؟ مهراب جواب داد: نه، اگه به دردت خورد به سوسن بگو با هم هماهنگ کنه. ای تو یک رخ داد زیبای قشنگ، ای تو بی تکرار، ای تو ماندنی، ای تو زیبایی هر گفتار من، ای تو مثل داستانی خواندنی. می نویسم از تو من اسطوره ای، می نوازم من تو را بر ساز خیش، من تو را می خوانم ای شعر قشنگ، گرچه من خوردم ز تو بسیار نی. قلب خود را من به تو می باختم، ای تو رخ داده همه اشعار من، ای که عشقت مثل رؤیای قشنگ، چون شکوه لحظه دل باختن. من هم آواز چکاوک ها شدم، عشق تو چون بر دل غمگین نشست. مهر تو آرام آمد سوی من، قهر تو اما ولی سنگین نشست. آن زمان که تو مرا آتش زدی، با غم عشق تو من می سوختم، با قلم بر روی کاغذ همچو دود تیرگی هایی به هم می دوختم. تیرگی بر قلب کاغذ قنچه کرد، قنچه ای که از هر طرف گل می سرود. بوی گل اما تو را آزرده کرد، خوش گلی و قنچه ای اما چه سود. می نویسم من تو را بر قلب باد، از ته این حنجره با داد خیش، من تو را با ساز گیتارم کنون، می نوازم با غمین فریاد خیش، من تو را بر بیستون عاشقی حک کنم با این همه فریادها. از غم تو آخرین آواز من می نشیند بر دل رخ داد. ای تو یک رخ داد زیبای قشنگ، ای تو نقش بیستون دلفری، عاشق تو شاعر رسوای با، آشنای تو ولی با تو قریب.
جمشید در حالی که سرش را تکان می‌داد فریاد زد: عجب ترانه ای خودشه. مهراب الحق ترانه گفتی. هم اینو هم ترانه برفو می‌خوام. برات آهنگی روش می‌ذارم که نمونه‌ای براش نباشه. مهراب که سرما خورده بود و تن تبداری داشت جواب داد: باشه، مبارکه. امیدوارم آهنگ خوبی از کار در بیاد. منزل پدری جمشید یک خانه باقی بزرگ بود که چند منزل بیشتر با خانه دایی مهراب فاصله نداشت. عمارتی مدرن و شیک وسط یک باغ پردرخت. یک ساختمان کوچک هم چسبیده به دیوار حیاط وجود داشت که درب آن مستقیم به کوچه وصل می شد و این همان ساختمانی بود که جمشید آن را تبدیل به استدیو موسیقی کرده بود و به قول خودش با بچه های باند آنجا قرار می‌گذاشت و تمرین می‌کرد. مهراب شناخت درستی از جمشید پیدا نکرده بود، چرا که با وجود تشابه هنری فاصله اخلاقی و رفتاری زیادی بین خود و او مشاهده می‌کرد. جمشید اهل موسیقی و ساز بود، حال آنکه مهراب گرچه عاشق موسیقی و نواختن بود ولی نه فرصت این کار را یافته بود و نه بضاعت مالی خرید ساز و کلاس موسیقی را داشت. جمشید خوشپوش و ولخرج بود و اوقات تفریحش را در هر جای پرزرق و برقی می گذراند و گاهی به قول خودش برای تفریح حتی دودهای نامتعارف هم می کشید. ولی مهراب نه علاقه‌ای به این برنامه ها داشت، نه پولی که بخواد خرج این تفریحات کند. به هر شکل جمشید خواننده و آهنگساز بود و اهل موسیقی و مهراب ترانه می گفت و برای نخستین بار قرار بود ترانه هایش بر روی آهنگ بنشیند. مهراب با چهره عبوس و گره پیشانی در هم، در حالی که دور مچ دست راستش را از پشت با دست چپ گرفته بود، عرض حیات را قدم زنان می رفت و برمی گشت. ساعتی قبل جمشید را دیده بود و از او شنیده بود که خواهرش مرجان به همراه سوسن چند روزی است به شما رفتند و تا دو هفته دیگر بر نمی گردند. در طی این چند سال این اولین بار بود که سوسن به سفر می رفت و حتی یک خداحافظی هم از او نکرده بود و مهراب از کس دیگری خبر این سفر را می شنید. مهراب که احساس غم و سردرگمی عجیبی داشت، آرام به سمت درخت بید مجنون باغچه رفت و زیر سایه آن نشست و در حالی که ناخواسته اشک از گوشه چشمش روان بود زیر لب زمزمه کرد: یاد باد آن که زما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. به یاد سفر سال قبل خودش به اصفهان افتاد و اینکه چطور هر روز به باجی مخابرات راه دور می رفت تا بتواند با سوسن تماس بگیرد و صدایش را بشنود و اینکه چطور در طول سفر لحظه از یاد سوسن غافل نبود و احساس دلتنگی لذت سفر را از او گرفته بود. در همین حال و هوا بود که بر لبانش جاری شد: هر لحظه در سفر به یاد تو بودم. بلند شد و قلم و کاغذی برداشت و شروع به نوشتن و خط زدن کرد. ساعتی بعد متن پرگلایه زیر که حاصل دلتنگی و گلایه هایش از معشوق بود بر صفحه کاغذ خودنمایی می کرد: هر لحظه در سفر به یاد تو بودم، با هر قدم از غم دوری سرودم. بی معرفت تو به یادم نبوده ای، بیداد بودی و دادم نبوده ای. تو فکر می کنی که فراموش کرده ای، ای کور خوانده حرف کرا گوش کرده ای. تو فکر می کنی که بی من تو زنده ای، یا آن که بی غم من شاد مانده ای. یادش به خیر آن همه پیغام و سرنوشت، که این دل غمین برای تو می نوشت. رفتی به شادی سفر خیش قره ای، حتی نگاه بر من مسکین نکرده ای. آیا به یک پیام به یادم تو بوده ای، یا در دم رفتن تو از من سروده ای؟ یاد و سرودن و آواز گفتگوست، یک جمله خداحافظی از تو هم آرزوست. ای دور مانده ز طبع لطیف من، ای آنکه عشق تو همه جان است در بدن. دیگر برای عشق تو جانان نمی شوم، دانم که من برای تو مرجان نمی شوم. برگرد بر من عاشق تو پا به پا، تو رفتی از سر ترس و چه ناروا. حالت تو بد شود ز گرمی و مهر من، از جنگ عاطفی و عشق تن به تن. فکر نبودن خود را ز سر بنه، ای عشق من تو به تقدیر پاید. اما فضا به هیچ وجه مناسب جلوه نمی کرد. من و من کنان و با لحنی آرام از سوسن پرسید: میتونم کتاب فارسی تو چند روزی قرض بگیرم؟ سوسن با نگاهی نافذ به چشمان مهراب خیره شد و بعد از لحظاتی مکس جواب داد: الان برات میارمش. کتاب را آورد و روی میز گذاشت و بدون هیچ کلام یا عکس العملی سر جایش نشست. مهراب نیز اندکی در فضای منزل چرخ زد و به ظاهر خود را به مطالب کتاب سرگرم کرد. تا آن لحظه به چنین رفتار سردی از جانب سوسن بر نخورده بود. درنگ را جایز ندانست. خداحافظی کرد و از آنجا بیرون آمد. سوسن روی صندلی کنار پیانو نشسته بود و مرجان قطعه موسیقی کلاسیکی را که تازه یاد گرفته بود می نواخت. قطعه که تمام شد، سوسن شروع به کف زدن کرد و گفت: دوروبر منم پر از هنرمنده، تو، جمشید، مهراب، پسرمم. مرجان در حالی که به صورت سوسن خیره شده بود با حالتی پرسشگر چشمانش را تنگ کرد و گفت: راستی چه خبر از مهراب؟ باهاش به هم زدی؟ سوسن با شنیدن این سوال کمی چهرش در هم رفت و سکوت کرد و بعد از مکس کوتاهی جواب داد: میدونی مرجان، بین من و مهراب خیلی فاصله هست. ما هم سن و سالیم. مهراب هم به عنوان یه پسر خیلی موانع جلوشه تا واسه ازدواج آماده شه. نمیدونم، شاید آینده خوبی هم داشته باشه، چون با استعداد و درس خون و پرتلاشه. ولی سرانگشتی هم که بخوای حساب کنی، تا بخواد درسشو تموم کنه و سربازی و دانشگاه و تازه بعد بره سر کار خیلی طول میکشه. پشتوانه خانوادگی هم که نداره. خانوادش خیلی ضعیف هستن. هر کاری میخواد خودش باید واسه خودش انجام بده. سوسن آهی کشید و ادامه داد: دست کشیدن ازش برام به همین راحتی هم نیست. ولی من که نمیتونم تا 10 سال دیگه منتظر آقا بشینم که شرایطش واسه ازدواج جور شه. تازه شاید تو این مدت با یکی دیگه آشنا شده و منو کنار گذاشت. مگه از این اتفاقات کم میفته؟ مرجان سری به نشانی تایید تکان داد و گفت: راست میگی، نمیشه به این قضیه سطحی نگاه کرد. سوسن ادامه داد: مهراب خیلی عاشقانه رفتار میکنه و همه چیز رو رویایی میبینه، ولی بالاخره یکی این وسط باید منطقی رفتار کنه. از طرف دیگه خانواده من نمیذارن اینجوری با مهراب باشم. منم نمیخوام با پدر و مادرم در بیفتم. صحبت که به اینجا رسید، سوسن پارچه آب را از روی میز کنار دستش برداشت و یک لیوان آب برای خودش ریخت و آن را نوشید. لیوان هنوز دستش بود که بحث را عوض کرد و گفت: راستی کنسرت جمشید چی شد؟ شنیدم روی 2 تا از ترانه‌های مهرابم آهنگ گذاشته. مرجان پاسخ داد: همه چیز آماده است، اما این روزا همه جا تو خیابون آشوبه. مردم ریختن توی خیابون. همین چند روز پیش جمشید و چند تا از دوستاش توی کافه نشسته بودن که مردم ریختن و شیشه‌های کافه رو شکوندن. با این فضای انقلابی شرایط واسه کنسرت و برنامه سخت شده.
آسمان صاف و هوای سرد با خنکای رو به سرمایش بدن را اندکی می آزرد. آبان ماه بود و هنگام عصر نم باران پاییزی زمین را خیس کرده بود و بعد از آن آسمان خالی از ابر دیده می شد. فضای ستاره باران و مهتاب زرد رنگ آسمان را چشم نواز می کرد. ساعت از 10 گذشته بود و مهراب همراه خسرو در خیابان پشت پارک شهر مشغول قدم زدن بودند. خیابان بسیار خلوت و فضا سوت و کور بود. بنابراین دور از ذهن نبود که در آن ساعت شب پاییزی خیابانها ساکت باشند. ولی مهراب که مدتی میشد ناکام و دل سرد مانده بود، کاری جز شبگردی به همراه رفیقش خسرو نداشت. خسرو که با چشمانش آسمان را رصد میکرد، خطاب به مهراب گفت: یه شعر تازه گفته بودی؟ حفظ نیستی برام بخونیش؟ آخه حال هوای الان ماست. همون شعری که اسم حافظم داخلش بود. مهراب آهی از ته دل کشید و شروع کرد. گیسوی سیاه شب به تن شهر رسید، سرمای زمستونی تن اون مرد و گزید. ریزش ثانیه ها توی اون هوای سرد، مثل سرمایی که بود تو وجودش غم و درد. دردی از عشق و جدایی، دردی از فقر و جنون، دردی که وجودش خورد از همیشه تا کنون. دردی که حافظ ما گفت درد عشق و مفلسی، مثل اون بچه یتیمی که نداره هیچ کسی. مثل اون خونه که مونده تو محله قدیم، مثل بی‌حاصلی من، مثل اون بچه یتیم. مثل اون درد کذایی که همیشه با منه، مثل اون زخم عمیقی که همیشه رو تنه. مثل اون حس عجیبی که میسوزونه منو، مثل اون هوای خشکی که میسوزونه تنو. مثل اون مرد اصیلی که به عشق تو شکست، زیر بار عشق خم شد به تن جاده نشست. مثل من عاشق پیری که به عشق جوونه، توی آخرین نفس هم اون به یادت میاد. توی اون سیاهی سرد دل اون مرد شکست، ولی فریاد سکوتش به تن واژه نشست. واژه مرد و عشق پژمرد توی عمق لحظه ها، ولی اون مرد میمونه توی شعر و قصه ها.